ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. گروه های تحت حمایت ایران در عراق نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را نمی پذیرند. بیش از 260 فعال مدنی خواستار علنی بودن دادگاه دادخواهان سلامت شدند. تیم ملی ایران و کره جنوبی در مسابقات مرحله نهایی جام جهانی 2022 قطر 1-1 مساوی کردند. احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت ایران روز سه‌شنبه نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها بوده است محکوم کردند و گفتند که به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات پارلمانی عراق را به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بزرگترین برنده انتخابات است و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده است. ائتلاف به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در مرحله نهایی جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 1-1 مساوی شد. در این مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران و بدون تماشاگر برگزار شد. سون هیونگ مین در دقیقه 49 برای کره جنوبی و علیرضا جهانبخش در دقیقه 76 برای ایران گلزنی کردند. با این نتیجه ایران با 10 امتیاز و کره جنوبی با 8 امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول رده‌بندی گروه آ رقابت‌های انتخابی جام جهانی قطر قرار گرفتند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 15 روز اعتصاب در مقابل در ورودی شرکت و سپس در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع مجدداً خواستار اجرای مطالبات صنفی خود شدند. تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و خاتمه دادن به پرونده قضایی فرزانه زیلابی، وکیل کارگران از خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. روز دوشنبه نورالله حسن‌زاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از واگذاری نیشکر هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد. اعتصاب کارگران خطوط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان در خطوط ریلی شهرستان‌های سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند و عجبشیر ادامه دارد. این کارگران که از روز شنبه اعتصاب کردند به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد اعتراض دارند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی خطوط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان خواستار با پرداخت معوقات بیمه‌ای اجرای طرح همسانسازی هستند. یکی از کارگران اعتصابی گفت که در نتیجه حضور پیمانکاران در راه آهن دستمزدها با تأخیر پرداخت می‌شود و کارگران فاقد امنیت شغلی هستند. و کارگران خدمات شهرداری اصفهان روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شهرداری به سطح پایین دستمزد و مشکلات معیشتی در مقایسه با 10 ساعت کار اعتراض داشتند. دستمزد ماهانه این کارگران حدود 5 میلیون تومان است که نزدیک به حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار است. بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی ایران در نامه‌ای خواستار علنی بودن دادگاه دادخواهان سلامت شدند. دادخواهان سلامت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال مدنی هستند که قصد داشتند از رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر بهداری وقت به دلیل سوء مدیریت در بحران کرونا به قوه قضاییه شکایت کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، از وی در مورد تأکید نویسندگان این نامه بر علنی بودن دادگاه پرسیدم. مهدی گلرو:
اساساً بر اساس اصل 165 قانون اساسی محاکمه باید علنی باشه و بر اساس اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه باشه. اما در تمام این سالها جمهوری اسلامی هیچ وقت و هیچگاه این کارو نکرده مگر در جلسات اعترافات اجباریش در دادگاه سال 88. یک بار در دوره‌ای که اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بوده ازش پرسیده میشه که چرا دادگاه‌های سیاسی علنی برگزار نمیشه، اژه‌ای اونجا اعلام میکنه که به خاطر اینه که قانون دست و پای ما رو بسته. اما نکته‌ای که باید بدونید اینه که قانون اصرار میکنه بر اینکه دادگاه باید علنی باشه مگر استثنایی رو در نظر بگیره و اون استثنا اینه که احساسات مردم به خاطر اون موضوع دادگاه جریحه‌دار بشه یا منافیش منافع جامعه باشه و هیچ کدوم از این دعاوی سیاسی و هیچ کدوم از این محاکمه های سیاسی شامل این استثنا نمیشه و جمهوری اسلامی در تمام این سالها در حال نقض قوانین اساسی خودش بوده که نوشته.
نویسندگان این نامه میگن بازداشت شدگان روز 23 مرداد امسال قصد داشتن به دلیل بی‌تدبیری ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوایه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد تنظیم کنند. اما با هجوم غیرقانونی و خشونت‌آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کار خودشون روبرو شدن، در این زمینه یه مقدار برای ما بیشتر توضیح میدین که دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
نکته‌ای که در بیانیه هم به اون اشاره شده، در بیانیه که امضا شده و در نامه‌ای که چند روز گذشته همین دوستان زندانیمون از داخل زندان ارسال کردن و تاکید کردن بر 33 روز انفرادی فقط برای اینکه اونها اعتراف بکنن که این کار خطا بوده و غلط بوده، تاکید بر این داره که قصد طرح شکایت وجود داشته. این شکایت هنوز مرحله اینکه بخواد وارد سیستم قضایی بشه و شکایتی انجام بشه نشده. این قصد طرح شکایت از آقای خامنه‌ای و کسانی هستش که مسئول جان مردم ایران هستند و هم در این بیانیه و هم در بیانیه که قرار بود این شکایت انجام بشه تاکید بر این بود که ترجیح منافع بنیاد برکت و بنیادهای مالی و منافع مالی حکومت جمهوری اسلامی در جان مردم هستش که میدونیم به ویژه در شهریور و مهر ماه گذشته چقدر از هموطنانمون رو ما فقط به خاطر نبود واکسن از دست دادیم. مسئله دیگه ترجیح منافع سیاسی و جناحی بر منافع مردم و سلامت مردم بود، به خاطر اینکه شما میبینید بعد از اینکه رئیسی رئیس جمهور میشه میزان ورود واکسن و سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا میکنه و این یک بار دیگه نشون میده که اون جناح بندی ها و درگیری های سیاسی اینها جان مردم این وسط بی ارزش قلمداد شده و از همه اینها مهمتر نقض حقوق بشر هست. بند نقض حق سلامت، حق سلامت یکی از بنیادین ترین حقوق بشر هستش که در تمام دوره پاندمی کرونا در ایران با سوء مدیریت و در واقع نبود مدیریت جان مردم گرفته شده و سلامتشون تحت تاثیر این تصمیمات غلط قرار گرفته.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز 9 شهریور اتهام بازداشت شدگان رو اخلال در نظم و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد، در صورتی که اصلا جرمی رخ نداده بنابر گفته شما، اینها قصد تنظیم شکایت رو داشتن و شکایت عملا تنظیم هم نشد، بنابراین جرمی صورت نگرفته که اینها رو اصلا بازداشت کردن.
متاسفانه ما در قوانین سیاسی، حالا دوستان وسیل میتونن به طور مفصل در مورد این حرف بزنن، ولی من به عنوان کسی که خودم درگیر این شرایط بودم، شما فقط در یک جلسه حضور پیدا میکنید و تصمیم میگیرید برای انجام دادن کاری در آینده، همون لحظه شما در حال ارتکاب جرمی بر اساس جرایم سیاسی جمهوری اسلامی هستید که بهش میگن اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم کشور. یعنی این قصد در واقع فقط توی اون جلسه اتفاق میفته. تمام این اتفاقاتی که میفته، قصد ایجاد یک تجمع، قصد نوشتن یک نامه، یک جور پیشبینی سیستم قضایی جمهوری اسلامی هستش که در نطفه هر نوع تلاشی رو برای بهبود شرایط ایران بخواد خفه بکنه و میبینیم که این بار هم وکلا که وکلای بسیاری از مردم ایران بودن که معترض بودن به این سیستم بهداشتی و سلامتی مردم در طی این دو سال بازداشت میشن فقط به خاطر اینکه قراره که قصد این رو دارن در واقع که نامه‌ای بنویسن و همونجوری هم که گفته شده بله این قصد برهم زدن نظم کشور، قصد تبلیغ علیه نظام، اینها همه انواع جرایم امنیتی و سیاسی هستش که در قوانین ذکر میشه.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد. وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان پس از آمریکا، اتحادیه اروپا هم امروز در قطر با نمایندگان حکومت موقت طالبان دیدار می‌کند. همزمان سران کشورهای عضو گروه 20 هم روز سه شنبه در یک نشست مجازی به ریاست ایتالیا علاوه بر کمک‌های نوع دوستانه درباره نحوه برخورد با حکومت طالبان در آینده رایزنی می‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که این گفتگوها به معنای شناسایی طالبان نیست. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از آن که برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد ذخایر مواد غذاییش در افغانستان تا 4 ماه آینده به اتمام میرسد، آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان جهانی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی، یک ماه پیش همایشی زیر عنوان کمک به مردم افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار کرد. در پایان این اولین اجلاس جهانی پس از اعلام حکومت موقت طالبان، اکثر کشورهای شرکت کننده در آن متعهد شدند نزدیک به 1,200,000,000 دلار در اختیار سازمان ملل قرار دهند تا صرف 93% خانوارهای افغانستان شود که دسترسی به تغذیه کافی ندارند. پس از این اجلاس جهانی، روزهای شنبه و یک شنبه این هفته، مقام‌های آمریکایی با نمایندگانی از حکومت موقت طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند و در پایان طالبان اعلام کردند مذاکرات به خوبی جریان داشت و آمریکا موافقت کرد کمک‌های انسان دوستانه راهی افغانستان کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، اما ارسال این گونه کمک‌ها به مثابه آن نیست که دولت بایدن حکومت موقت طالبان را به رسمیت شناخته. از طرفی در دیدار مقام‌های آمریکایی از دوحه، طالبان همچنین به آنها اطمینان دادند که نخواهند گذاشت افغانستان بدل به تاخت و تاز گروه‌های افرادگرا از جمله داعش شود. طالبان برای تأمین نیازهای مالی افغانستان همچنین از آمریکا خواستند دارایی‌های مسدود شده در بانک مرکزی آن کشور را آزاد کند. پس از اولین دیدار با مقام‌های آمریکایی، طالبان خواهان گفتگو با اتحادیه اروپا شدند. دولت قطر روز گذشته اعلام کرد نمایندگان این اتحادیه روز سه‌شنبه ابتدا با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت موقت طالبان، گفتگو می‌کنند. ارسال کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان موضوع اصلی این دیدار است. به گزارش سازمان ملل، 1/3 جمعیت 20 میلیونی افغانستان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند و با روی کار آمدن طالبان، بحران اقتصادی در این کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته. اتحادیه اروپا قرار است تا 7 سال آینده 1,000,000,000 یورو به شرطی به افغانستان کمک کند که حکومت طالبان موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند. همزمان با دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا، سران کشورهای گروه 20 و یا جی 20 هم در یک نشست مجازی به ریاست ایتالیا علاوه بر ارسال کمک‌های نوع دوستانه درباره چگونگی برخورد با طالبان در آینده نیز رایزنی می‌کنند. گروه جی 20 متشکل از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی دنیا هم از این بیم دارد که افغانستان پس از ده‌ها سال جنگ و ناآرامی بدل به پناهگاه تروریسم شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.